بکشید ما را، ملت ما بیدارتر می شود.
عالم پر از ظلم است، ما بتونیم جلوی ظلم را بگیریم باید بگیریم. تکلیفمون از قرآن و ضرورت اسلام و قرآن تکلیف ما کرده است که ما باید بریم همه کار را بکنیم.
عزل بنی صدر از فرماندهی کل قوا از سوی امام خمینی، زمان خرداد ماه سال 1360. دوران 17 ماهی ریاست جمهوری بنی صدر یکی از پرحادثه ترین دورانهای انقلاب است. وی مغرور از آرای به دست آمده، بنا را بر اختلاف افکنی بین قوای کشور و تمرد از قانون و عدم تمکین در برابر مصوبات مجلس شورای اسلامی و درگیری با نیروهای خط امام گذاشت که منجر به اعلام عدم کفایت سیاسی وی توسط مجلس و تایید آن از طرف حضرت امام شد. بنی صدر اولین رئیس جمهور تاریخ ایران بود که در سال 1360 به دلیل همکاری با گروهک منافقین و کارشکنی‌هایش در دفاع مقدس در اول تیر ماه سال 1360 با حکم امام خمینی و پس از رأی عدم کفایت سیاسی مجلس شورای اسلامی از این سمت عزل شد.
بنی صدر در طول دوره فرماندهی کل قوا سه عملیات بدون حضور نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انجام داد که هر سه عملیات به دلیل ضعف در فرماندهی شکست خورد و موجب سقوط خرمشهر شد.
جامعه باید میفهمید بنی صدر که منتقد مجاهدین بود حامی آنها شده است و واقعا امام با تحمل و سعه صدر تنه ها و نیش های یاران نزدیک را برای رشد جامعه به جان خریدند تا بتوانند جلوی این آرایش را بگیرند و این گونه نشود که عده‌ای طرفدار ملی ها و عده‌ای طرفدار مذهبی ها و بعد هم درگیری شود و دشمن به سهولت برنامه های کودتا را به اجرا در بیاورد.
زمانی که بنی صدر به کرمانشاه رفت، آنجا بحث تماس‌هایش با عراق مطرح است و طراحی کودتا در کرمانشاه به معنای توجه به عقبه‌ای است که به آن نیاز دارد. اینکه در مرز با عراق تحریک نظامی کند، می‌خواهد از دشمن بعثی کمک بگیرد، وگرنه کودتا در مرکز باید رخ دهد. همین نشان می‌دهد ارتباطشان با عراق از زمان فرار به فرانسه نبود. و زمانی که بنی صدر ایران بود، نگاهی جدی به عراق داشت و ارتباطاتی برقرار کرده بودند. در سفرهای پنهانی هم که رجبی از طریق مرز پاکستان به اروپا داشت، ارتباطاتی برقرار شده بود. اما در خاطرات بنی صدر، ذکر این نکته که ما در کرمانشاه نشستیم و بررسی کردیم، یعنی نگاهی به پشتیبانی عراق از خودشان داشت. بنی صدر پس از عزل مدتی در ایران تا اینکه مجاهدین وی را از ایران خارج کردند. امام در دورانی که مخفی شد پیام دادند که خود را خرج منافقین نکن و در ایران بمان و این نشان از رفعت و بزرگی امام است.
هذا وقد دعا آیت الله الخمینی.
دکتر محمد رضا احمدی، مدرس حوزه و دانشگاه.
طبق قانون اساسی ولی فقیه فرمانده کل قواست، ولی با توجه به شرایطی که پیش آمد و شروع جنگ تحمیلی در ایران، برای اینکه رئیس جمهور بهتر بتونه از جنگ پشتیبانی کنه و فرماندهی کل نیروهای مسلح رو برای دفاع از کشور بهتر انجام بده، امام اختیارات فرماندهی کل قوا رو با آقای ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور وقت تفویض کردند و در حکمی اینجوری مرقوم فرمودند: بسم الله الرحمن الرحیم، جناب آقای بنی صدر رئیس جمهور ایران، در این مرحله حساس که احتیاج به تمرکز قوا بیشتر از هر مرحله است، جناب عالی به نمایندگی این جانب به سمت فرماندهی کل نیروهای مسلح به ترتیبی که قانون اساسی جمهوری اسلامی تعیین کرده است منصوب می‌شوید. اما در عمل بنی صدر نشان داد که شایسته این نمایندگی نبوده و نیست، زیرا یک، ارائه تحلیل‌های غلطی از جنگ داشت و راهبردهای دفاعی کشور را به شکل غلطی تنظیم می‌کرد، روابط پنهانی او با رژیم کشف شد، مشخص شد که روابط پنهانی با رژیم بس داره. با گروهک ها به ویژه منافقین برای کودتا علیه نظام توانی کرد. از در اختیار گذاشتن تسلیحات نظامی به ارتش و نیروهای داوطلبی که برای دفاع از خرمشهر رفته بودند ممانعت میکرد. وقتی که امریکایی ها به صحرای طبس حمله کردند برای آزادسازی گروگان هاشون، خب وقتی در اون حادثه مجبور به فرار شدن، تجهیزات بسیار ارزشمند و اطلاعات بسیار بسیار گران قیمتی که به درد کشور میخورد رو از خودشون به جا گذاشته بودن که آقای بنی صدر به عنوان فرمانده کل قوا دستور بمباران اونها رو داد و اونها رو از بین برد. با سپاه به خصوص مخالفت میکرد و به نیروهای مدافع خرمشهر دستور بازگشت داده بود و لذا امام در یک بیان کوتاه و ساده او را از جانشینی فرمانده کل قوا عزل فرمودند. بسم الله الرحمن الرحیم. ستاد مشترک نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، آقای ابوالحسن بنی صدر از فرماندهی نیروهای مسلح برکنار شدند. روح الله موسوی خمینی.
در بین نظام های عالم در این یکی دو قرن اخیر من به هیچ نظامی رو سراغ ندارم که به قدر جمهوری اسلامی در باری او پیشبینی زوال و نابودی و فروپاشی رو داشته.
چرا جمهوری اسلامی با وجود این همه دشمنی به سرنوشت نظام ها و انقلاب های دیگه دچار نشد؟ علت چیست و رازش چیست؟ راز پرشکوه و افتخار بخش این نظام و ماندگاری این نظام همین دو کلمه است، یعنی جمهوری و اسلام.
جمهوری اسلامی هم جمهوری است، یعنی متکی به آراء مردم است، هم اسلامی است، یعنی متکی به شریعت الهی است. یک مدل نو، مدل نو.
ابتکار امام بزرگوار.
سروش و خروش. به اسم جانبخش جانستان الله.
البته جریاناتی که در قبل از 15 خرداد، قبل از اون سخنرانی تو مرسی فیزی اونا داشتند و برنامه هایی داشتند و حرکاتی داشتند و آمدن مرسی فیزی طلبه ها رو زده بودند، اینها باعث شد که خود امام در روز 12 محرم که مصادف با 14 خرداد بود در مرسی فیزی سخنرانی.
شب 15 خرداد که حمله میکنن ایشون رو بگیرن، ایشون تو منزل فرزندشون آقا جاقا مصطفی بودن، یعنی مقابل به اینکه خودشون بودن.
بنده اومدم طرف حرم حضرت معصوم سلام الله علیها تقریبا 2 ساعت 9 صبح. مرحوم شهید حاج آقا مصطفی، مرحوم آیت الله عظمه مرشی نجفی، اینا اومدن تو همون زیر ساعت توی حرم.
از مسجد اومدیم بیرون و پشت سر آقایون و درود بر خمینی و در خمینی همجور گفتیم و اومدیم جلو. یالا هنوز مرگ بر شاه و اینا هم هنوز کسی بالاخره اجازه به خودش نه.
خبر رسید که حمله کردن به جایگاه امام و مدرسه فیضیه و اینها، عده‌ای به شهادت رسیدن و بعد هم امام دستگیر کرد.
دهم خرداد، روزی که با دستگیری و جا به جایی آیت الله العظمای خمینی از قم به تهران، خیزشی گسترده و یک پارچه در اقصا نقاط کشور ایران و شهرهای مهم و تأثیر گذار همچون تهران، قم، مشهد، شیراز، اصفهان، ورامین و پیشوا و دیگر نقاط گسترده کشور پهناور ایران حرکت عظیمی در مقابله و رویارویی و مخالفت با چنین تصمیم خشونت آمیز دولت و دربار ایران شکل گرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. 15 خرداد چرا به وجود آمد و مرجع وجود او چی بود و دنباله او در سابق چه بود و الان چیست و بعدها چه خواهد بود؟
دکتر جواد منصوری.
فرمودن که 15 خرداد مبدع انقلاب بود. روز 15 خرداد پایان یک دوره است و آغاز یک دوره دیگه. و 15 خرداد یه روز نیست، یه حادثه نیست، یک تغییر مسیر تاریخه. اما با این جملهشون یک دید جدیدی از 15 خرداد به ما نشون دادن.
روز 12 محرم که مصادف با 15 خرداد بود یکی از ایام الله هست. ایام الله یعنی روزهای خدایی، فرصتهای استثنایی تاریخ انسان.
هزاران نفر از طلاب شهر قم دست به راهپیمایی و تظاهرات زدند و ضمن دادن شعارهای ضد رژیم از حیثیت و حقوق مذهبی خود و مرجع تقلید شیعیان جهان دفاع کردند. در این تظاهرات که گروهی از مردم قم نیز به آن پیوستند، چند تن به دست نیروهای نظامی و انتظامی شهید و عده زیادی نیز مجروح یا دستگیر شدند.
کشتار بیرحمانه و گسترده برنامه ریزی شده از جانب شخص شاه و دربار او وحشت و هراس در جای جای ایران را پدیدار ساخت.
پونزده خرداد را بشناسید و مقصد 15 خرداد را بشناسید و کسانی که 15 خرداد را به وجود آوردند بشناسید و کسانی که 15 خرداد را دنبال کردند بشناسید.
دکتر جواد منصوری.
در روز 15 خرداد یک اتفاق میفته که ما دولتی ها، ضد دولتی ها، خارجی ها این اتفاق رو نفهمیدیم، متوجه نشدیم. یعنی بنده خودم مثلا حالا تماشاچی بودیم و بودو بودو میکردیم تو کوچه پس کوچه ها، دنبال مامورین دنبال ما میکردن، از حرف ها که اون جاهر قضیه بود. رژیم شاه هم که گفت بعد قضیه رو سرکوب کردیم و تموم شد. خارجی هم گفتن که آره یه شورشی بود علیه شاه و سرکوب شد و تموم شد. اما واقعیت غیر از اینه. واقعیت این است که در 15 خرداد تا امروز که ما داریم هم صحبت میکنیم و تا هر زمان دیگری، اگر همچنان این اتفاق ادامه پیدا بکنه، انقلاب و آثار خودش ادامه پیدا خواهد. اتفاق چی بود؟ در 15 خرداد 3 عنصر به هم پیوستند و با هم یک ترکیب و یک در واقع پدیده رو وجود آوردند. امام قدرت انقلاب رو حاصل این ترکیب میبینه. به عبارت دیگه قدرت شاه، قدرت آمریکا، قدرت شوروی متکی به چیه؟ پول، سلاح، دیپلماسی وسعت سرزمین، رسانه، اینا مجموعه اون چیزی که قدرت اینا رو تشکیل میده. اما امام اومد گفت اینا قدرت نیست، قدرت چیز دیگه است. در 15 خرداد یک پدیده جدیدی شکل گرفت و یک قدرت جدید که تا مادامی که این پدیده هست، قدرت هست، انقلابم هست. این سه تا عنصر تا زمانی که هستند و با هم یه پدیده رو تشکیل میدن، انقلاب هست و کاریش هم نمیتونن بکنن. و این سه تا عنصر در روز 15 خرداد به هم چسبیدن. این سه تا عنصر چیه؟ یک، مردم مسلمان حاضر در صحنه شهادت طلب که روز 15 خرداد اومدن گفتن یا مرگ یا خمینی. هم آگاهن، هم حاضر در صحنن، هم تا پای جانشون براشون هست. دو، اسلام با گرایش شیعه عاشوراییش و شیعه امیرالمومنینیش. سه، ولایت فقیه، یعنی رهبری دینی سیاسی شیعه. وقتی این ستا با هم ترکیب بشن یه قدرتی به وجود میارن که هیچ قدرتی نمیتونه. بعد امام میگه که خب میتونن ما رو هممون از بین ببرن، ببرن، ولی ما رو نمیتونن شکست بدن، ما رو نمیتونن تسلیم و اسیر خودشون بکنن. بعد اشاره میکنن به یه آیه قرآن که میفهمن اهدل حسنتینه، یا شهید میشیم یا پیروز میشیم.
ما از 15 خرداد برداشت عظیمی داریم، ابعاد گوناگونی را در 15 خرداد می‌بینیم. 15 خرداد روز آمیختگی اعتقاد و انگیزه ایمانی با حرکت انقلابی و مبارزه برای رهایی بود. 15 خرداد اگر منهای انگیزه ایمانی میخواست به وجود بیاید، اولا اون همه موجود انسانی را بسیج نمیکرد و اون همه عکس العمل تند را از طرف دستگاه ها به خود متوجه نمیکرد و اونگاه در تاریخ نمیموند. اون چه در حقیقت سازنده 15 خرداد بود، ایمان اسلامی مردم بود و مبدأ انقلاب ما هم همینجاست. ما همه چیز را در این مبارزه از ایمان و اسلام داریم. امروز هم اگر مردم 15 خرداد رو گرامی می‌دارن، به خاطر این است که 15 خرداد رمز و سمبل انقلاب ماست. یعنی در 15 خرداد عنصر انسانها و مردم، عنصر ایمان، عنصر رهبری اسلامی با هم آمیخته است. هر جا این سه عنصر باشد، انقلاب ما هست و انقلاب ماست و پیروز هم می شود. اگر مردم نباشند یک عنصر کم است، اگر اسلام نباشد همینطور، و اگر رهبری مبنی بر فقاهت که سازنده ایمان مردم است هم نباشد، باز این انقلاب ما نیست.
بیت الغزل کلام در حوزه بپاخواستگی مردم همان بس که رهبر معظم انقلاب فرمودند این انقلاب بی نام خمینی در هیچ کجای جهان شناخته شده نیست.
اشخاصی که در 15 خرداد جان دادن سنگهای قبرهای اونها را ببینید. کی بودن اینها؟ 15 خرداد را به تبع اسلام اینها به وجود آوردند و به تبع اسلام اینها حفظ کردند و به تبع اسلام اینها نگهداری می کنند. از 15 خرداد تا کنون آنچه شده است، آنچه تحقق پیدا کرده است، با فعالیت همین قشر و جوان نسالی همین جمعیت و با خون دادن همین طبقه بوده است. از 15 خرداد تا حالا که آمدیم خون دادیم، یعنی شما خون دادید، من که نشستم اینجا، منم هیچ حقی ندارم. شماها خون دادید، شماها به میدان رفتید، شماها مبارزه کردید، ماها هیچ حقی ندارم. ما باید برای شما خدمت کنیم، خودمون نباید استفاده کنیم، نه استفاده عنوانی که بخوام خون شما ریخته بشه و من استفادهش را ببرم.
حالا پس در روز 15 خرداد یک اتفاق افتاد و اون این که اسلام، امت، امام، این سه تا با هم گره خوردن. رژیم هم متوجه نشد. آرام آرام این جریان آمد تا به انقلاب اسلامی رسید. هر کاری هم کردن نتونستن جلوشو بگیرن. شما فکر میکنید که در سال 57 واقعا کاری میتونستن بکنن که نکردن که جلو انقلاب بگیرن؟ نتونست.
دکتر جواد منصوری.
این قضیه که میگم مال سال 1384 شارون نخست وزیر اسرائیل پا میشه میره آمریکا. میره آمریکا و پر رئیس جمهور آمریکا میگه آقا شما بیخود خودتون رو تو افغانستان و عراق معطل کردی، بیاید همه نیروهامون رو بریزیم رو هم، یک جا به ایران حمله کنیم و اشغال کنیم و تمومش کنیم. اگرم نشد که چیز بکنیم، ایران رو مثلا به 6 کشور تجزیهش کنیم. هم قضیه بالکان، دقیقا پیشنهاد بالکان میده. خب یوگسلاوی شد دیگه، اونطوری شد دیگه، بریم ایران هم همین بلا سرش بیاریم. وزیر خارجه که تو جلسه بوده میگه که آقای شارون میدونی اگه به ایران حمله کنیم چه اتفاق میفته؟ چی میشه؟ میگه نمیدونم. میگه من میدونم، خاورمیانه از کنترل ما خارج میشه. اینطور نیست که خاورمیانه بشینن تماشا کنن، بالکان بود و اروپا که تماشا کردن، اینجا که نمیمونن که. دوم، شما هر چند تا بمب اتم که داری بریز رو ایران، چقدر آدم میکشی؟ شارون گفته بوده 5 تا 10 میلیون میکشیم قضیه تموم میشه. گفت بفهمید به من که 75 میلیون جمعیت ایران، 10 میلیونش رو کشتی، فکر میکنی اون 65 میلیون تسلیمت میشن؟ شارون میگه نمیدونم. اون میگه من میدونم، با فرهنگ شهادت تسلیمتونه میشن. بنابراین تسلیم شدن تو کار ما نیست. لذا اینکه امام فرمودند بکشید ما را، ملت ما بیدار میشه. ملتی که شهادت دارد اسارت ندارد، همینه. یه جمله دیگه امام داره خیلی معروفه، میفرماید همه دعواها بر سر اسلام است.
ادوارد دوم پادشاه انگلستان در نامه‌ای که به الجایتو می نویسد او را دعوت می کند که تمام سعی و کوشش خود را اعمال کند تا اینکه پیروان منفور پیغمبر اسلام ریشه کن شوند.
امروز روزی است که اسلام باید تحقق پیدا کند. ما اگر اسلام را در این انقلاب، در این نهضت احکام اسلام را پیاده نکنیم، کی پیاده خواهیم کرد؟ چه وقت همچه نهضتی تحقق پیدا می کند؟ اگر این نهضت خدای نخواست و بخوابد و به خاموشی بگراید، کی می تواند دیگه اسم اسلام را بیاورد؟ اگر ما امروز قوانین اسلام را اجرا نکنیم، کی اجرا بکنیم؟ آقایانی که می گویید نمی شود، پس کی می شود؟ پس بگید هیچ وقت اسلام نه، بگید نهضت منهای اسلام، همونطوری که گفتید اسلام منهای روحانیت، حالا بگید نهضت منهای اسلام. اگر با این نهضت اسلام را متحقق نکنید و احکام اسلام را مو به مو جاری نکنید، مایوس باشید. اونهایی که به اسلام عقیده دارند، اونهایی که دلشون برای قرآن میتپد، امروز باید فعالیت کنند. کنجه خرداد برای همین بود.
خسته و فرسوده از رنجهای گسترده نظام حکومتی شاه، تنها راه نجات را در تأسی و پیروی دینی و آرمانی و اعتقادی از امام خمینی میپنداشتند.
ببینید، ایشون یه وصیت‌نامه نوشتن 40 صفحه است، در حد یه کتاب جیبی، بیشتر نیستش. ولی اگر شما امروز که این کتاب بخونید، فکر میکنید امام دیروز این کتاب رو نوشته؟ امام برای مسائل امروز دنیا نوشته، برای تمام مسائل دنیا ایشون اونجا خط داده که باید چیکار کرد.
دکتر جواد منصوری:
یعنی امام ما رو رها نکرد و بره، و در واقع با یک احساس مسئولیت جهانی، نه اسلامی، یک مسئولیت جهانی برای تمام بشریت ایشون تو این وصیت‌نامه‌اش پیام داده. اگر میخواید بشه بعد اینطوری بشه 1, 2, 3, 4, 5, 15, 16 همه رو حفظ داده. در ابتدای وصیت‌نامه 15 بار امام میفرماید ما مفتخریم به این که. من خیلی متاسفم که این مطلب رو بگم. خدا میداند که از بسیاری از اشخاص پرسیدم شما واقعا این 15 مطلب رو خوندین؟ واقعا فکر کردید چی میخواد بگه امام؟ و من جواب منفی دادم و من واقعا از این قضیه رنج می‌برم. ایشون تمام اون سرمایه ای که ما میتونیم با اون سرمایه دنیا رو عوض کنیم و بمانیم رو معرفی کرده، ولی ما توجه نکردیم. همونطور این داره تو کتاب میخواد بخوره. حالا شما از امروز به بعد از کسایی که حالا مدرکی دارن، ادعایی دارن، مقامی دارن، چون دونم مطالعه بگو آقا وصیت‌نامه ما خوندی؟